دو بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در نیمروز جمعه 19 دی ماه 1399 برابر با 8 ژانویه 2021 میلادی، درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم در رادیو فردا همراه شما هستم در این مجله نیمروزی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با رضا ولیزاده و آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام. رهبر جمهوری اسلامی امروز جمعه اعلام کرد ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی کرونا به ایران ممنوع است و نباید ساخت واکسن در داخل کشور مورد انکار قرار بگیرد. این در حالی است که عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی به تازگی خبر داد تهران پیش پرداخت خرید 16 میلیون و 800 هزار دوز واکسن کرونا از طریق برنامه کوواکس را به حساب سازمان جهانی بهداشت واریز کرده است. پیشتر شماری از مقام‌های وزارت بهداشت تولید به موقع واکسن کرونا در ایران را ناممکن دانسته بودند. علی خامنه‌ای در زمینه فعالیت اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی اصراری به بازگشت ایالات متحده به برجام ندارد و بازگشت آمریکا تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که تحریم‌ها لغو شوند. رئیس جمهوری اسلامی ایران ساقط کردن هواپیمای مسافربری اوکراین در سال گذشته با موشک‌های سپاه پاسداران را ناشی از اشتباه یک فرد و بی‌تدبیری یک جمع دانست.
حادثه بسیار تلخ، دردناک، باورناکردنی. حالا از اشتباه یک فرد نشأت گرفت این و اون اشتباه هم از بی تدبیری یک جمع نشأت گرفت.
حسن روحانی توضیح بیشتری درباره جمع مورد نظر خود نداد. سال گذشته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و سخنگوی دولت حسن روحانی به مدت 3 روز بعد از حادثه دلیل آن را همچنان نقص فنی اعلام کرده و شلیک به هواپیمای مسافربری را به تبلیغات روانی دشمن نسبت دادند. دادستان نظامی استان تهران روز پنجشنبه اعلام کرد تحقیقات در مورد حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی که 176 کشته بر جای گذاشت پایان یافته است. غلام عباس ترکی در گزارش خود این حادثه را قابل اجتناب خواند و گفت تنها یک نفر در این ارتباط در بازداشت است. وزیران حمل و نقل و آموزش و پرورش ایالات متحده آمریکا در اعتراض به هجوم شماری از خشونت طلبان طرفدار دونالد ترامپ به کنگره از سمت خود استعفا کردند. در اعتراض به حمله به ساختمان کنگره چند تن از مقام‌های ارشد دیگر دولت دونالد ترامپ و کاخ سفید نیز روز پنجشنبه استعفا کردند. ماتیو پوتینگر معاون مشاور امنیت ملی و رایان تالی مدیر ارشد بخش اروپا و روسیه شورای امنیت ملی از جمله مقام‌های ارشدی هستند که تا لحظه تنظیم این گزارش از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند. در این میان نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا درخواست کرده که آقای ترامپ از قدرت کنار گذاشته شود و اگر چنین اتفاقی صورت نگیرد احتمالاً قانونگذاران برای استیضاح دونالد ترامپ آماده خواهند شد. دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ روز 20 ژانویه 12 روز دیگر پایان می‌یابد. او اعلام کرده که متعهد به تحویل قدرت به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب است. و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی می‌گوید صادرات نفت ایران از ابتدای سال 98 تا دی ماه 99 در مجموع کمتر از 20 میلیارد دلار بوده و دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز بسیار کمتر بوده است. عبدالناصر همتی روز پنجشنبه 18 دی گفت درآمدهای ارزی سالانه ناشی از صدور نفت در سالهای قبل همراه با دسترسی به آن سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بوده است. آمریکا اردیبهشت 97 از برجام خارج شد و از پاییز همان سال تحریم‌های نفتی علیه ایران را به اجرا گذاشت. قبل از تحریم‌های آمریکا صادرات روزانه نفت خام ایران به 2.5 میلیون بشکه می رسید، اما گزارش شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها نشان می‌دهد که این رقم طی ماه‌های گذشته به 300 هزار بشکه سقوط کرده است.
ممنونم رضا ولیزاده با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. علی خامنه ای میگوید ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به ایران ممنوع است. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی میگوید در 2 سال گذشته درآمد نفتی ایران تنها 20 میلیارد دلار بوده است. و همراه میشویم با همکارم آنا رایسکایا در مراسم سالگرد جانباختگان اوکراینی پرواز 752 در کیف که در حال برگزاری است. همه اینها و بیش از اینها در مجله نیمروزی رادیو فردا. در حالی که انتقادات نسبت به ناتوانی دولت ایران در وارد کردن واکسن کرونا برای استفاده شهروندان همچنان در سطح وسیع وجود دارد، امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلستان ممنوع است. همراه می‌شویم با کیانوش فرید که روی خط تلفن همراه ماست. کیانوش، برامون بیشتر در مورد این صحبت‌های علی خامنه‌ای بگو.
سلام به تو پروانه و همه ی همراهان همشگی رادیو فردا. درسته، آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز حرف آخر رو زده. واردات واکسن کرونا از آمریکا و انگلیس ممنوعه. به فرانسه هم سر ماجرای خونهای آلوده خوشبین نیستیم. اگر اجازه بدی اول بخشی از صدا رو بشنویم.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عمومی اگر آمریکایی‌ها توانسته بودن واکسن تولید کنن، این افتضاح کرونایی در کشور خودشون پیش نمی‌آمد. اینا اگر واکسن بلدن درست کنن، اگر کارخونه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه، چرا به ما میخوان بدن؟ خودشون مصرف کنن. انگلیس هم همینجور. به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملتوی دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. البته به فرانسه هم من خوشبین نیست.
خب پروانه، آقای خامنه ای در حالی داره از واکسن فایزر صحبت میکنه که فایزر به عنوان یک کمپانی آمریکایی تنها کمپانییه که تا این لحظه تونسته مؤثرترین واکسن رو در واقع برای ویروس کرونا در مدت خیلی بی سابقه واقعا تولید بکنه. تزریق این واکسن با تایید تمام کارشناسان جهان چند هفته است که در چندین کشور آغاز شده و بسیاری از کشورها در صف خریدش هستند. در حال حاضر هم الان ما میدونیم تمام دنیا نگران نوع جهش یافته ویروس کرونا هستند در انگلستان و در آفریقای جنوبی و واکسن فایزر تایید شده که تنها واکسنی است که روی این نوع جدید هم مؤثر، حتی نوع جهش یافته آفریقاییش. با آقای خامنه ای در واقع در ادامه صحبتاش همونطور که شنیدیم میگه که دو کشور آمریکا و بریتانیا برای امتحان کردن واکسن رو ملت‌های دیگه در واقع متهم می‌کنه که اینا رو می‌خوان روی ملت‌های دیگه متهم کنن. این در حالیه که ما می‌دونیم در امریکا، در بریتانیا، در کانادا تمام الان کادر درمانی، افراد مسن این کشورها این واکسن رو دریافت کردن، دارن مرحله دومش رو قراره تا 2 هفته دیگه در واقع دوز دومش رو دریافت کنن و این تنها بارقه امید تمام جوامع دنیاست و بسیاری در صف خرید این واکسن ها هستن. و بحث دیگه ای که هست اینه که بارها مقامات بهداشتی مسئول مثل آقای حریشچی، مثل آقای زالی رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کردند که هیچ کس از مقامات رسمی در شرایط کنونی غیر از وزیر بهداشت نباید درباره واکسن صحبت کنه. اما ظاهرا تا اینجا که ما دنبال میکنیم همه بیشتر از آقای نمکی در این مورد صحبت کردن و میکنن. در تمام هفته های اخیر بحث های فراوانی بود درباره خرید واکسن خارجی. بعضی از مقام های حکومت به ویژه نمایندگان مجلس میگفتن اولویت رو بدیم به تولید واکسن داخلی. معاون هماهنگی سپاه پاسداران از توطئه حرف زد و گفت که کارکنان سپاه از واکسن خارجی استفاده نمی کنن. آقای روحانی در ماجرای خرید واکسن میاد میگه رسانه های خارجی دارن مشت سواری می کنن. مردم نگران نباشن، ما حتما واکسن وارد می کنیم. از اون طرف دوباره یه نماینده مجلس میاد میگه اخیراً رسانه‌های معاند به صورت هماهنگ و گسترده خرید واکسن خارجی رو برای مردم ایران تبلیغ میکنن. خب همه این حرفا داره زمانی پروانه زده میشه که ما کاربران رو در شبکه‌های اجتماعی که به تعبیری صدای جامعه ایران هستن رو با هشتگ واکسن بخرید رو میبینیم و اونها خواستار اولویت دادن دولت به خرید واکسن خارجی هستن. به دلیل اینکه به تولید واکسن داخلی امیدی ندارن. وقتی که خود کادر پزشکی از اعضای کسانی که در ستاد مقابله با کرونا کار میکنن میگن ایران چنین امکاناتی رو نداره و همه اینها ادعاست و بعیده که بتونه به واکسن دست پیدا کنه. رضا ملک‌زاده رو ما داشتیم، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، که در نامه استعفای خودش به وزیر بهداشت در واقع میگفت اینا فقط معرکه گیریست. و چندین واقعا هفته است ما شاهد خبرهای زد و نقیزیم. در کنار اینها آقای روحانی اعلام کرد که لحظه‌ای درنگ نمی‌کنه، گرفتار تئوری توطئه و تله نمیشه. از اون طرف گفتن که در واقع ایران پیش پرداخت خرید 16,800,000 دوز واکسن کرونا رو داده، نگفتن چه نوع واکسنی، ولی تا الان که کسی واکسنی هم ندیده، هنوزم مشخص نیست که این سفارش‌ها چه موقع واقعا تحویل ایران داده میشه. در مورد واکسن داخلی هم که خب میدونیم تا حدودی، آنچه که من میتونم بگم که این خبرها خط میشه به چشم‌های پرآب شهروندانی که مشکلات اقتصادی از یک طرف، ویروس کرونا و بیماری از یک طرف، اونها رو تحت فشار قرار داده.
ممنونم از تو کیانوش. کیانوش فرید با ما بود با آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، علی خامنه ای امروز ورود واکسن آمریکایی و بریتانیایی به کشور رو ممنوع اعلام کرده و حتی مدعی شده که واکسن فرانسوی رو هم نمیشه بهش اعتماد کرد. در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن بلژیک، ابتدا از او درباره واکسن های موجود در سطح جهان و کارایی آنها پرسیدم.
کلا حدود 10 واکسن هستش که در جهان مطرح هستن و بسیاری از اینها فازسته بالینی خودشون رو گذروندن و برای شرایط اضطراری در بعضی از کشورها اجازه داده شده که از این واکسن ها استفاده کنن. هیچ کدوم از این واکسن ها مراحل نهایی تاییدشون رو طی نکردن بر مبنای آن چیزی که متداول هست در اون واکسن ها. ولی این واکسن ها خب اول از همه واکسن همین پایزر بیانتک هست، اون مطرح شد، بعدن واکسن مدرنا مطرح شد و بعدن هم واکسن آکسفورد آسترازنکا مطرح شد. اینها واکسن های هستن که از نظر بین المللی مطرح شدن، به اضافه اینکه خب مثلا در چین واکسن های چینی از قبل مورد استفاده قرار گرفته، یا در روسیه واکسن روسی مورد استفاده قرار گرفته، ولی خب اون مراحل تاییدی که هست معمولا اونها هم طی نکردن، ولی در حد شاید سطح کمتری این روند پیش شده. سازمان بهداشت جهانی تا کنون تنها یک واکسن رو که همون فایزر بیانتک هست تایید کرده، ولی کن انتظار میره که در حالا هفته های آینده واکسن های دیگری هم سازمان بهداشت جهانی تایید بکنه که قاعدتا نخستین کاندیده ها از این نظر همون مدرنا خواهد بود و آکسفورد آسترازنکا.
علی خامنه ای امروز در صحبت‌های ورود واکسن بریتانیایی و آمریکایی به کشور رو ممنوع اعلام کرده و حتی گفته به واکسن فرانسوی هم مشکوکه.
خب اولا که این صحبت‌ها بسیار غیر مسئولانه هست، طرف کسی که مسئولی بالاترین مسئولیت رو در یک کشور داره. به شدت سیاسی هست این صحبت‌ها، برای اینکه به طور کلی داره سعی میشه که در ارتباط با واکسن‌ها مسئله سیاسی تلقی نشه، یک اقدام بشر دوستانه باید باشه. مسئله توزیع واکسن در تمام دنیا و به خاطر همین هستش که سازمان بهداشت جهانی در این مورد به شدت تاکید میکنه. این بستگی داره تعریف از واکسن انگلیسی آمریکایی که گفتن چی باشه. اگر که واکسن فایزر رو حالا همونجوری گفتن سازمان بهداشت جهانی تایید کرده، خب یه شرکت مشترک بین آمریکا و آلمان، اگر که بیونتک حساب بکنن میتونه آلمانی باشه و مجاز باشه از نظریشون، اگر که فایزر رو حساب بکنن آمریکایی باشه. اگر این امکان رو مردم ایران نداشته باشن، امکان جدی رو ما از دست میدیم. مهم اینه که در زمان معین ابزار معین رو برای مبارزه داشته باشن متخصصین بهداشت و پزشکان، و اگر در اون زمان اون ابزاری که هستش به کار نره، خب طبعاً با مرگ و میر زیادی همراه هست و این سخنان میتونه در واقع او رو به عنوان یک ناقض حقوق بشر دوستانه به شدت مسئول بکنه در کنار بسیاری از مسائل دیگر. اینجا نمیدونم بحث از واکسن فرانسوی شده چه درزیر بوده و کلن اصلا موضوعیتی از ما در مورد واکسن فرانسوی در حال حاضر نداریم. واکسن ها یا بریتانیایی هستن یا آمریکایی هستن یا چینی هستن یا روسی هستن یا همینجور گفتم مشترک مثلا فرض کن آسترازنکا خب نیمه سوئدیه. به حال اینها خیلی مهمه که همه چی همجوری به موقع باشه. خود بریتانیا با اینکه واکسن خودش واکسن آکسفورد و آسترازنکا دیگه تایید نگرفته، خودش آغاز کرده یک واکسن خارجی رو به اصطلاح برای اینکه بر مبنای حقوق بشر دوستانه حرکت میکنه، برای این واکسن آمریکایی آلمانی رو قبل از اینکه واکسن خودش تایید بشه این کار رو کرده. بنابراین در این مورد این صحبت ها به شدت غیر مسئولانه است. امیدواریم هرچه زودتر پس بگیریم صحبت ها رو، چون مسئولیت جدی داره از جمله از نظر حقوق بین الملل.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر و پزشک درباره صحبت‌های علی خامنه‌ای که مدعی شده واکسن آمریکایی و انگلیسی نباید وارد کشور بشه توضیح می‌داد. اما اگر درباره این صحبت‌ها و یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
گاهی میگن خودمون میخواییم درست کنیم، گاهی میگن از روسیه میخواییم، گاهی از چین. فقط دروغ در هفته که 7 روزه، این 7 روز دروغ به مردم میدن و مردم دسته دسته دارن پرپر میشن. واقعا متاسفم برای این دولت. الان مدت 3 هفته است که مسئولین دارن میگن بحث واکسنه. اول اومدن گفتن چون تحریمیم به ما نه دارو میدن نه واکسن. بعد اومدن گفتن پولامونو بلوکه کردن نداریم بخریم. بعد اومدن گفتن 2 مرتبه از هند میخواییم بخریم. بعد گفتن 2 مرتبه از روسیه یا چین. بعدم خودشون اعلان کردن که 150,000 دوز واکسن فایزر هدیه کرده. 2 مرتبه اومدن گفتن خودمون داریم میسازیم. والا مردم موندن که آیا بیماری به نام کووید 19 وجود داره؟ خب اگه وجود داره واقعا چرا واکسن نمیخرین؟ اینقدر دست دست میکنین؟ باور کنی این همه گیری تو ایران علت 90%ش دروغ گفتن مسئولینه. بالاخره ما نفهمیدیم مردم آیا واکسن به دستشون خواهد رسید آقای روحانی یا نه، باز دروغ دارین میگی.
داروی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی نباشه، چه واکسن باشه چه دارو باشه، من استفاده نمی‌کنم.
یک عده از دزدان و کلاشان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که ما به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌تونیم واکسن کرونا رو خریداری کنه. این حرفشان دروغ محض بیش نیست. میتونن خریداری کنن واکسن رو، هیچ تحریمی نسبت به دارو وجود ندارد.
یه دولتی داریم برشکسته، یه جامعه داریم مثلا پاشیده، گرفتا، بدهکار، بیچاره، بدبخت. واقعا همه موندیم چیکار کنیم تو این مملکت؟ خرجمون که اصلا جواب درآمدمون رو نمیده، اینقدر گرونی زیاد شده که فکر میکنیم که چیکار بکنیم. فقط خدا به دادمون برسه، بتونه یه کمکی به ما بکنه، از دست این رژیم خلاص شیم. فقط خدا خودش رو هم کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در صحبت‌هایی به اصلی ترین مباحث مطرح شده در این روزها در سیاست داخلی و خارجی ایران پرداخت تا پاسخی داده باشد به پرسش‌های بسیاری که به گفته خودش در فضای مجازی و غیر مجازی این روزها مطرح است. همکارم محمد زرقامی با ماست. محمد، علی خامنه ای به چه مسائلی امروز در سخنان خودش پرداخته؟
پروانه، آقای خامنه ای امروز 19 دی ماه رو انتخاب کرد تا به نوعی حرف آخر رو به گفته خودش درباره مسائلی بزنه که به ظاهر در سیاست خارجی و داخلی ایران به شکل عجیبی به هم گره خوردن. برجام، تحریم ها و همچنین حضور ایران در منطقه که بارها در موردش صحبت شده از سوی کشورهای همسایه‌اش و همچنین از سوی کشورهای غربی. ولی اون چیزی که به ظاهر آقای خامنه ای میشد گفت در صحبتهاش متمرکز بود، دو بار در موردش صحبت کرد، مسئله تحریم ها بود و نشون میداد که به هر حال تحریم ها به نوعی فشار رو بر جمهوری اسلامی باعث شدن، اون چیزی که به هر حال ایالات متحده آمریکا و دولت آقای ترامپ تحت عنوان فشار حداکثری دنبال میکرده. در صحبت آقای خامنه ای میشد گفت به نوعی بارز بود، هرچند که آقای خامنه ای تلاش کرد تا بگه که تحریم ها بی اثر شدند و در برابر سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاستی که آقای خامنه ای از ابتدای فشار حداکثری ایالات متحده آمریکا در موردش صحبت کرده بود، به نوعی ناتوان شدن. اما باز هم میتونستیم این رو ببینیم که تحریم ها مسئله اساسیه و وقتی آقای خامنه ای میگه که دولت‌های غربی موظفن، یعنی وظیفه اونها میدونه، نشون از این هست که به هر حال تحریم‌ها اثر خودش رو به نوعی به جا گذاشته. من فکر می‌کنم صحبت‌های آقای خامنه ای این بخشش رو داشته باشیم که درباره مسئله برجام صحبت میکنه و همچنین مسئله این که اگر آمریکایی‌ها برگردن به برجام، چون از یه جهتی هر من خودت هم میدونی که دولت آقای روحانی هم از زمانی که تغییر و تحولات در ایالات متحده آمریکا رخ داده و آقای بایدن انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، بارها صحبت کردن، آقای خامنه ای تلویحا هم متهمشون کرد امروز مانند رسانه‌های اصولگرا و همچنین کیفی از اصولگرایان که اصولا دولت رو از روز اول متهم می‌کنن که چشم امیدش به ایالات متحده آمریکاست. در اینجا هم آقای خامنه ای به نوعی خاص حرف آخر رو بزنه که در اصل بازگشت ایالات متحده به برجام برای اونها مهم نیست، بلکه مسئله فقط تحریم هاست. اگر موافق باشی این قسمت صحبتشو بشنویم.
اگر چنانچه تحریم ها برداشته نشد، برگشت آمریکا به برجام حتی به ضرر ما ممکنه تمام بشه، به نفع ما که نیست، به ضرر ما هم ممکنه باشه.
در حال آقای خامنه‌ای صحبت‌های متفاوتی رو پروانه کرد، همونطور که خودت هم می‌دونی تأکید کرد بر تقویت توان موشکی و دفاعی جمهوری اسلامی. می‌دونیم این هم یکی از مسائل مناقشه برانگیزی بوده که بسیار در موردش صحبت شده، حتی صحبت از این بوده که اگر قرار باشه که آمریکا برگرده یا اگر قرار باشه که دوباره مسئله برجام مطرح بشه، این مسائل هم باید در کنارش مورد توجه قرار بگیره. اون هم همزمان با روزی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم اعلام کرد که از پایگاه به گفته خودشون راهبردی موشکی نیروی دریایی سپاه پاسداران در خلیج فارس رونمایی کردن. مسئله دیگه حضور منطقه‌ای بود، همونطوری که بهش اشاره کردم، اینکه به هر حال آقای خامنه‌ای کلا میگه که ما نمیتونیم دوستان و هواداران جمهوری اسلامی رو تنها بگذاریم و این وظیفه ماست که از اونها حمایت کنیم. و باز این مسئله هم مسئله مناقشه برانگیزی بوده در روابط جمهوری اسلامی ایران با برخی از همسایگان خودش در خلیج فارس و همچنین بعضی از کشورهای غربی مثل ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کردن از نوع حضوری که جمهوری اسلامی داره، که نمونه شو به هر حال در این مدت دیدیم و اخباری که منتشر شده از کمک‌هایی که جمهوری اسلامی به برخی از گروه‌های نیابتی در منطقه می‌کنه.
ممنونم از تو. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به سخنان امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سوء زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
رئیس بانک مرکزی ایران میگوید صادرات نفت ایران از ابتدای سال 98 تا کنون یعنی دی ماه امسال در مجموع کمتر از 20 میلیارد دلار بوده و دسترسی بانک مرکزی به این منابع نیز بسیار کمتر بوده. این در حالی است که در سالهای گذشته سالانه 40 میلیارد دلار درآمد نفتی ایران پیش بینی می‌شده. همراه هستیم با مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی از بریتانیا. آقای مصلحی، در حال حاضر و با وجود تحریم‌های ایالات متحده، وضعیت صادرات نفت ایران چگونه است؟
با درود به شما و شنوندگانتون. ببینید، ابتدا من توضیح بدم که سهمیه نفتی ایران در اوپک چیزی حدود 4,700,000 بشکه نفت در روز هستش، ولی لااقل بر اساس اونجوری که آقای همتی گفته چیزی بین 100,000 تا 300,000 بشکه نفت در روز توی این دو سال گذشته نفت فروختن. و من حالا اینجا یک توضیح بدم که میزانی هم که بوده عمده فروش نفت ایران به کشور چین هستش که در ازاش پول دریافت میکنن، به ازاش فقط و فقط اعتبار میگیرن که در داخل چین به صورت یا کالای چینی و یا خدمات چینی دریافت کنند. بخش دیگه ای هم هستش که بسیار بسیار خیلی محدود هستش که از طریق میدان مشترکی که با کشور همسایه عراق هستش که میدان کارون، که نفت ایرانی ها یا وزارت نفت ایران نفتش رو تحت لایسنس عراقی ها میفروشه و اون پولش رو به صورت دینار به ایران، دینار عراقی میده و دینار عراقی هستش که در بانک مرکزی ایران استفاده میشه، به جای پول ایران داره استفاده میشه و میزان خیلی خیلی کمی هم بوده که فرض بکنیم به عنوان صادرات سوخت ایران که باشه، که حتما با خبر هستین که حدود 10 تا تانکر نفتی ارسال کردن، صادر کردن به کشور ونزوئلا که توی اون هم بنزین بود و هم دیزل، که برای همین هم هستش که در حال حاضر مشکلات تنفسی برای شهرهای عمده ایران هستش.
اشاره کردید به این مسئله. در حال حاضر ما می‌بینیم که در کارخانه ها از سوخت مازوت استفاده میشه به جای دیزل و گاز. این مسئله چه هستش؟ چه تبعاتی رو به دنبال داره این مسئله؟
ببینید، به این صورت بوده که توی کشور ونزوئلا حتما تو اخبار خودتون هم بودش که در به صورت این رسیدو که توی شورش های خیابانی رسیدو، چون که ماشین ها خودروها سوخت نداشتن و اینجا بودش که دولت ایران تصمیم، دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتش که میزانی خیلی زیادی 10 تانکر نفتی بزرگ برای کشور ونزوئلا بنزین و دیزل بفرسته. به این ترتیب برای اینکه خود سوخت خودروهای ایران رو نگه داره گذاشته، ولی دیگه بنزین کافی دیزل نداره که بتونه به نیروهای دیزل سوز بده. برای همین هم هستش که مجبورن که از مازوت استفاده کنن. مازوت رو ببینید، فقط جهت اطلاع، در گذشته توی شوروی قدیم استفاده میشد و جایی بسیار بسیار فرق، اساسا ممنوعه، هیچ کسی دیگه استفاده میکنه، ولی متاسفانه به هیچ عنوان شرایط تنفسی و محیط زیستی رو در برای ایران رعایت نمی کنن و مشکلات پیامدهای بسیار بسیار سنگینی برای مردم ایران خواهد داشت. و واقعا من مطمئنم که تک تک کسانی که مسئولینی که در این مورد تصمیم گرفتن که مازوت رو بسوزونن و این رو تبعاتش رو بدن برای تنفس مردم ایران، برای فرد ایران بایستی پاسخگو باشن.
ممنونم از مهدی مصلحی، کارشناس حوزه نفت و انرژی از بریتانیا، که درباره وضعیت صادرات نفت ایران برای ما توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مراسم سالگرد جان باختگان پرواز 752 خطوط اوکراینی در حال حاضر در کیف پایتخت اوکراین در حال برگزاری است. همکارم آنا رایسکایا در حال حاضر در این مراسم حضور داره. آنا، برامون از حال و هوای این مراسم بگو.
سلام. بله، من همینجا الان دارم و چند دقیقه پیش وقت رسمی این مراسم تمام شد. البته همه هنوز جا هستند، مسئولین، خانواده ها و خوب در هم به خیلی حساس و قمالود این مراسم برگزار شد و پرگیریه و معلومه که خانواده ها هنوز بسیار مستقیق هستند و به شدت نراحتند از اینه که با اینه که یک سال تمام شد، اما همون سوالاتی که برایشون بوده یک سال پیش برای عملا هیچ کدومشون پاسخ داده نشده و اینا از مسئولینی که اینجا حضور داشتند تقاضا کردند که کمک کنند و ایران را پاسخگو کنند. اینجا از مسئولین، از نمایندگان وزارت خارجه اوکراین نماینده بود و توضیح داد که در مذاکرات با ایران در چه مرحله است، از دادستانی کل که مشغول پیگیری تحقیقات جنایی این پرونده است، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین که این پرونده در ابتدا زیر نظرش بود و اولین مقام بلندپایه اوکراین بود که بعد از این سانحه به ایران سفر کرده بود و البته مدیر عامل شرکت ماو و سفرهای تمام کشورهای متأثر و سفیر ایران که البته هیچ حرفی نزد و با خبرنگارانم گفتگو نکرد.